عقب‌گرد جمهوری اسلامی به دوران آغازین همه‌گیری کووید 19 از ارائه آمار زد و نقیض مبتلایان به اومیکرون تا ممنوعیت ورود واکسن.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
درست یک سال از این دستور علی خامنه ای گذشت، دستوری که هزاران ایرانی را به کام مرگ کشاند. حالا باز تکرار یک استراب. رئیس سازمان غذا و داروی ایران گفته فعلا هیچ واکسن خارجی به این کشور وارد نمی شود. این در حالی است که پای اومیکرون گونه جدید کرونا به بیشتر شهرهای ایران رسیده است.
این سویه با دو نوبت واکسیناسیون احتمال ابتلا رو خیلی پایین نمیاره. کسانی که میخوان بیشترین فایده رو از تزریق واکسن ببرن و در برابر سوی اومیکرون ایمن باشن باید حتما سه نوبت واکسن خودشون رو دریافت کرده باشن.
این در حالی است که نسبت به آمارهای رسمی اعلام شده از مبتلایان به گونه جدید کرونا اومیکرون در ایران تردید وجود دارد.
ما حدود 244 مورد گزارش شده قطعی از اومیکرون رو در کشور شناسایی کردیم، ولی مسلماً اعداد بسیار بسیار بالاتر از این خواهد بود.
این آمار در حالی است که مقامات بهداشتی ایران معتقدند تست تشخیص اومیکرون برای همه مبتلایان کرونا علمی و منطقی نیست. مشخص نیست چند تن از مبتلایان به کرونا در ایران مبتلا به اومیکرون هستند، اما اومیکرون به کار خود مشغول است از ایران تا اروپا و آمریکا. آنتونی فاوچی، کارشناس ارشد بیماری‌های عفونی آمریکا، از سونامی اومیکرون در ایالات متحده خبر داده. قاره اروپا هم در حال حاضر از کانون‌های اصلی شیوع کرونا در جهان است و دولت‌ها هر کدام به دنبال وضع محدودیت‌های جدید هستند، از تصمیم برای بازگشایی مدارس تا محدودیت‌های بیشتر برای واکسن‌گریزها. در انگلستان امروز مدارس باز می‌شود ولی با محدودیت‌های کرونایی. فرانسه هم محدودیت‌های جدیدی را برای 3 هفته آینده اعلام کرد. خوردن و نوشیدن در سینماها، تئاترها و مکان‌های ورزشی و وسایل حمل و نقل عمومی ممنوع. دورکاری هم برای کارکنان شغل‌هایی که امکان دورکاری دارند دست کم 3 روز در هفته اجباری است. اسرائیل هم گرچه تزریق 4مین دوز واکسن کرونا را برای افراد بالای 60 سال و کارکنان پزشکی آغاز کرد، اما پیش بینی شده تا پایان ژانویه 4 میلیون تن در اسرائیل به اومیکرون مبتلا شوند، تقریبا نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور. هند هم از گسترش اومیکرون در امان نماند. 130,000 مبتلا. آمار مبتلایان این کشور در یک هفته گذشته تقریبا 3 برابر شده. این کشور قصد دارد واکسیناسیون نوجوانان 15 تا 18 ساله را آغاز کند. 233 میلیون نوجوان. بسیاری از کشورها درگیر این بگیر و ببندها هستند. حتی چین، خاستگاه اولیه کرونا، که این روزها یک شهر 13 میلیون نفری را در قرنطینه دارد. ساکنان شهر شیان به جز در شرایطی محدود اجازه ندارند از خانه خارج شوند و نمی توانند برای خرید غذا بیرون بروند. کرونا نزدیک به 3 سال است که دنیا را قرنطینه کرده و جان و مال جهانیان را به یغما برده است. اینکه چه زمانی پایش را از زندگی ما بیرون می کشد سؤالی است بی پاسخ. رویا ملکی، رادیو فردا.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، در حال دریافت واکسن ایرانی ضد کرونا، آن هم در شرایطی که برای تزریق واکسن آستین پیراهن نظامی او را پاره کردند. روز یک شنبه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن نورا با تزریق به حسین سلامی آغاز شد. واکسنی که ادعا شده به روش پروتئین نوترکیب یا mRNA به تولید رسیده است. طبق گفته مسئولان با احتساب نورا تاکنون 5 نوع واکسن ضد کرونا در ایران تولید شده، اما هیچ کدام به تایید مراجع بین المللی و سازمان جهانی بهداشت نرسیده است. حالا اما وزیر بهداشت جمهوری اسلامی خبر داده که واکسن های ساخت ایران در انتظار تایید WHO یا همان سازمان جهانی بهداشت قرار دارند. همچنین به گفته مسئولان سازمان غذا و داروی ایران، ورود واکسن‌های خارجی کرونا به کشور متوقف شده و واکسیناسیون به غیر از باقی مانده تولیدات خارجی با تولیدات داخلی ادامه خواهد یافت. اما وضعیت شیوع اومیکرون در ایران، سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت مجموع موارد تایید شده اومیکرون در کشور تا 11 دی ماه را 159 مورد در 14 استان ایران اعلام کرده است. طبق اعلام مسئولان بهداشتی، نخستین مورد ابتلا به این سویه جدید ویروس کرونا در ایران 28 آذر ماه شناسایی شده است. این در حالی است که با توجه به سرعت انتشار بسیار بالای این سویه جدید، این تعداد اعلام شده موارد ابتلا به اومیکرون در ایران باعث ایجاد شبهاتی در نحوه تشخیص آن در کشور شده. در همین رابطه روز گذشته معاون درمانی وزارت بهداشت اعلام کرد که استفاده از تست تشخیص اومیکرون برای همه مبتلایان به کرونا به گفته او علمی و منطقی نیست. سعید کریمی در این باره گفته که در صورت مشکوک بودن نمونه مثبت ابتلا به اومیکرون، درخواست پزشک و ارسال نمونه به مراکز مربوط آزمایش‌های لازم برای تشخیص گونه ویروس انجام خواهد شد. اما در سایر نقاط جهان هم اومیکرون با سرعت در حال انتشار است. طبق گزارش مرکز کرونا دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، این سویه جدید ویروس کرونا در اروپا به سرعت در حال گسترش است و 17 کشور این قاره بیشترین میزان ابتلا به اومیکرون در یک روز را گزارش دادند. همچنین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا از زمان شروع همه‌گیری تقریبا از 2 سال پیش تا کنون از 100 میلیون نفر فراتر رفته است. سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده که در چندین کشور از جمله بریتانیا و ایالات متحده اومیکرون از سویه قالب قبلی یعنی دلتا پیشی گرفته. خبرگزاری فرانسه هم روز شنبه گزارش داده بود که نزدیک به 5 میلیون مورد ابتلا به کرونا در اروپا در 7 روز گذشته گزارش شده. شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از ابتدای شیوع این ویروس تا کنون در حدود 290 میلیون نفر اعلام شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
ادامه برنامه های دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا. هواداران قاسم سلیمانی از گروه های تحت حمایت تهران در محل کشته شدنش در محوطه فرودگاه بین المللی بغداد تجمع کردند. همزمان منابع امنیتی عراقی و آمریکایی از حمله دو پهپاد انتحاری به یکی از پایگاه‌های محل حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا خبر دادند. منابع عراقی اعلام کردند که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا این دو پهپاد مسلح را سردگون کردند، حمله‌ای که بنابر این گزارش‌ها تلفاتی نداشت.
همه مردم صدای ما رو بشنون. ما نمیخوایم آمریکا توی عراق بمونه، سفارت هم نمیخوایم، خودمون بلدیم از خودمون حمایت کنیم.
باز هم تأکید نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق بر ضرورت خروج نیروهای آمریکایی از عراق و منطقه و ادامه تهدید تهران به انتقام.
اگر سازوکار محاکمه عادلانه آقای ترامپ، پومپو و دیگر جنایتکاران فراهم شد در یک دادگاه عادلانه که اونها به این جنایت هولناکشون رسیدگی شد، به مجازات اعمال ننگیشون رسیدند. فباها اگر نه، شک نکنید، به تمام دولت مردان امریکایی میگویم دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد.
این در حالی است که اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی پس از حمله نیروهای تحت حمایت ایران به سفارت ایالات متحده در بغداد صورت گرفت. نیروهایی که نام قاسم سلیمانی را به عنوان رهبر خود بر دیوار سفارت نوشتند. مناقشه ای که با کشته شدن یکی از پیمانکاران آمریکایی در حمله نیروهای تحت حمایت تهران به پایگاه نظامی کیوان عراق و واکنش واشنگتن به آن با بمباران یکی از پایگاه‌های شبه نظامیان شیعه عراقی آغاز شد. آمریکا آن هنگام اعلام کرد که قاسم سلیمانی در حال طراحی عملیاتی برای انجام حملات علیه منافع آمریکا بود. اما اخیراً در پی مذاکرات میان بغداد و واشنگتن پایان مأموریت رزمی نیروهای ائتلاف بین الملل در عراق اعلام شد.
آخرین دور از مذاکرات با ائتلاف بین الملل را که سال گذشته آغاز کرده بودیم به پایان رساندیم. به طور رسمی پایان مأموریت رزمی نیروهای ائتلاف و خروجشان از عراق را اعلام می‌کنیم. روابط با ائتلاف بین‌المللی در زمینه آموزش، مشاوره و توانمندسازی ادامه خواهد یافت.
با این وجود برخی از نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خروج نیروهای آمریکایی تشکیک می‌کنند.
اگر سیاسی کاری وجود داشته باشد و نیروهای آمریکایی از عراق خارج نشوند، در مقاومت در برابر این نیروهای اشغالگر تردید نخواهیم کرد.
تشکیکی که به نظر می‌رسد ریشه در دیدگاه حاکمان تهران دارد.
از آمریکا رو ببینید، از افغانستان اونجور فرار میکنه، در عراق ناچاره که تظاهر به خروج کنه. حالا باید البته برادران عراقی هوشیارانه مسئله رو دنبال کنن.
همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، هکرهایی که گفته می شود وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند، اقدام به هک کردن سایت روزنامه اسرائیلی جرزالین پست و انتشار پوستری در تهدید اسرائیل کردند. اقدامی که همزمان شده با اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه مبنی بر اقدام حزب الله لبنان در ساخت پناهگاهی در یکی از پایگاه‌های نظامی در جنوب دمشق پایتخت برای انتقال و نگهداری تسلیحات از جمله انواع پهپادها، روی کردی که پیشتر اسرائیل درباره آن هشدار داده بود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
این ارزهایی که داره داده میشه که ماهیانه 1,200,000,000 دلار داره تا 1.5 میلیارد دلار داره ارز ترجیحی داده میشه، آیا واقعا اثر بخشی تو زندگی مردم داره؟
تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای پایان سیاست ارز 4200 تومانی شاید از همین ماه آغاز شود یا در نهایت اوایل سال آینده، اما ماهیانه 1.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی حذف می شود. یکی از آنها داروست، تصمیمی که حتی خبرش بازار را به کما برد.
آمپولی می گرفتیم 140000 تومان پارسال تو اسفند ماه، بعد از 2-3 ماه نیاوردن دارو رو، بعد از 2-3 ماه اومدیم دارو رو بگیریم، گفتن 1,140,000 تومان.
این حال روز دارو قبل از اجرای حذف ارز 4200 تومانی است، خبری که ترس از اجرای شدن و عواقبش مقامات جمهوری اسلامی را به تناقض‌گویی انداخته.
ما اصلا چیزی به نام ارز ترجیحی رو می‌خوایم در سال آینده نداشته باشیم.
فعلا مجبوریم که از ارز ترجیحی استفاده بکنیم به خاطر اینکه به مردم فشار نیاد. تصمیم دیگه گرفته نشده که غیر از این باشه.
حالا ابراهیم رئیسی بران است که بازار را دستوری اداره کند. او گفته نباید به هیچ عنوان گرانی دارو در کشور وجود داشته باشد. حقیقت بازار اما چیز دیگری است که با دستور بی پشتوانه مهار نمی شود.
تقریبا بین مثلا 18% 20% تا 28% این دارو ماده اولیه است. این 28% وقتی 7 برابر بشه، 8 برابر بشه با سایر هزینه ها، اثرش تو قیمت تمام شده بین 3-4 برابر قیمت رو بالا خواهد برد.
تصمیمی که هنوز نهایی نشده گویا اجرایی هم شده است. همین مرد محمد واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد و سلامت ایران آذر ماه خبر داد که سازمان غذا و دارو دلار 4200 تومانی 100 قلم دارو را بدون اجازه رسمی دولت حذف کرده است.
بعضی داروهای تخصصی مثلا کم هست، مثلا سهمیه به ما میدن، مثلا در حد یکی بسته دوتا، مثلا قند بر قند گیری که لازید 80 خیلی کمه.
داروهایی که به جای داروخانه سر از بازار سیاه درآوردند.
قرصای داروخونه رو میفروشم، داروهای قاچاق رو میفروشم، همین داروهای عمومی که بهت گفتم رو میفروشم، همه چی میفروشم.
اوایل سال 97 بود که دولت برای کنترل نرخ تورم ارز 4200 تومانی را وارد سیاست اقتصاد ایران کرد.
ارزی رو که اصلا معلوم نیست پایش کجا بوده، این 4200 واقعا یک نامعادله در اقتصاد کشور بود.
سیاستی که نه تنها تورم را کنترل نکرد که در همین چند سال بیش از 60 میلیارد دلار از منابع کشور را به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد. حالا اما مقامات دولت جدید میگویند از اول اشتباه و فسادزا بوده است.
از 4200 تومانی واقعا تو کشور ما خب یک سری تبعات منفی برای کشور ما داشت. یعنی هر جای شما در واقع یک امتیازی داده بشه یه راندی پوشش خوابیده حتما.
مقامات جمهوری اسلامی خودشان میگویند این تصمیم تورمزاست و راه حل کنترل تورم را هم افزایش یارانه نقدی تعیین کردند، شاید تا سقف 120 هزار تومان. اما این رقم مرهم کدام زخم خواهد بود؟ رویا ملکی، رادیو فردا.
مالیات یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت هاست. یکی از مهمترین انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده 13 سال پیش تصویب شد و تا کنون به صورت آزمایشی و مرحله‌ای اجرا شده. البته با ضعف ها و نواقص زیاد. حالا مسئولان مالیاتی کشور میگویند نواقصش را برطرف کردند و از امروز قانون نهایی اجرا می شود.
سه بازنگری در بخش دادرسی مالیاتی است که هم شامل حوزه مالیات های مستقیم می شود، هم حوزه مالیات بر ارزش افزوده. یک اصلاح دیگری هم در چارچوب این قانون صورت گرفت و اون این که این قانون رو سامانه محور و در چارچوب سامانه معدیان محور عملیاتی و اجرایی بکنیم که هنوز اون سامانه به مرحله تکامل نرسیده. که
حاضر نبودن سامانه معدیان تنها مشکل اجرایی این قانون نیست. به گفته کارشناسان برای اجرای این قانون زیر ساخت‌های لازم در جامعه وجود ندارد.
یعنی در یک کشوری که تقریبا اونجاها تمام کارها به صورت الکترونیک اداره میشه، با کامپیوتر شما فروشگاه بزرگ خرید میکنید، اون دستگاهی که پول رو میگیره مستقیم به اداره مالیاتی وصله. در نتیجه اینجا امکان تقلب کردن، اون مالیات رو نگرفتن یا گرفتن و به اداره مالیات نپرداختن وجود نداره، خیلی کمه.
در ایران بسیاری از فروشگاه‌ها و شرکت‌ها به صندوق‌های مکانیزه فروش مجهز نیستند. نبود این دستگاه‌ها و همینطور عدم صدور فاکتور فروش و یا صدور فاکتورهای جعلی فرار مالیاتی را آسان می‌کند.
کالاهای اونایی که مصرف مستقیم نظیر مواد خوراکی و گوشت و لبنیات و اینا معافند، ولی همون آدمی که برای خرید نون و گوشت و لبنیات مالیات نمیپردازه، برای خریدن پیرهن و کفش باید مالیات بپردازه. در نتیجه اینکه این مالیات چه مقدار اصابت میکند به کدوم طبقات، اینا رو باید در عمل دید و دید که در سبد مصرفی این افراد کدوم کالاها قرار دارند.
دولت میگوید با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده میخواهد عدالت در مصرف رعایت شود. هر که بیشتر مصرف کند مالیات بیشتری میپردازد. از طرف دیگر همواره بر حمایت از تولید کننده ها تاکید میکند و میگوید مالیات بر ارزش افزوده را مصرف کننده ها میپردازند. اما این سکه روی دیگری هم دارد. تولید کننده ها برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده ناچارند قیمت کالاها را بالا ببرند. با بالا رفتن قیمت ها تقاضا برای کالاها پایین می آید و در نتیجه تولید کننده ها هم ناچار به کاهش تولید می شوند. دولت در بودجه سال آینده پیش بینی کرده از محل مالیات بر ارزش افزوده حدود 149 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. رقمی بالا که با توجه به نواقص و مشکلات اجرایی قانون نهایی مالیات بر ارزش افزوده تحقق آن بعید به نظر می رسد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
همونجا میبرم برای 4 تا خانواده میبرم. اونا موتور ندارم. من
مرداد ماه سال گذشته همزمان با خروج نیروهای نظامی بین المللی به رهبری آمریکا از افغانستان و قدرت گرفتن دوباره طالبان در این کشور، روند مهاجرت شهروندان افغان شدت گرفت و رو به افزایش گذاشت. همزمان سازمان ملل ضمن تأکید بر ناگوارتر شدن شرایط مردم افغانستان اعلام کرد شمار پناهجویان این کشور به 3.5 میلیون نفر رسیده است، در حالی که ایران، پاکستان و تاجیکستان همسایگان افغانستان نخستین مقصد پناهجویان افغان هستند. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که نمیتواند پذیرای پناهجویان تازه باشد. اول مهر ماه مهدی محمودی، مدیر کل امور اتباع خارجه وزارت کشور، گفت سیاست محوری ایران عدم پذیرش پناهنده جدید است. دلیل شرایط سخت اقتصادی در ایران.
برادر میکنیم سمت تخترستان. الان خب ما درآمد نداریم، زن و بچه‌مون زندگیشون دیگه خوب نیست، خدای شرایط زندگیمون هم خوب نیست. همین بچه هم که باشه خرد میخواد، شیر میخواد، آدم درآمد نداشته باشه نمیشه دیگه.
پول ایران هم بی‌ارزش
شده، الان چاره نیست دیگه. افغانستان هم کار نیست که اونجا یک چند روز با کار میتونم میپرسم افغانستان خرجم خونه میشه دیگه.
طبق آخرین سرشماری رسمی 2,500,000 شهروند افغان در ایران حضور دارند. از سوی دیگر اداره اتباع خارجه وزارت کشور ایران مدعی است بیش از 1,250,000 نفر تبعه غیر مجاز در کشور حضور دارند.
اونی که غیر مجاز مثلا وارد میشه به کشور، اونی میگه رادمردش میکنه. چون چرا؟ میگه برو پاسپورت بخودت بگی، یا نه که اینجا خانوادگی باشه بهش کارت میده.
کارت شناسنامه نداریم، خب شناسنامه داشته باشیم دیگه راحت، دیگه ازشون چیز خاصی نمیخوایم. همین شناسنامه بدن. مثلا ما یه جا بیمارستان میریم، ما تا شناسنامه نداشته باشیم نمیذارم ما را. ما یه زخمی مثلا شدید داشته باشیم تا یه نفر شناسنامه دار نم باشه قبل نمیگیرن.
چی نداره؟ نی کار داره برادر، نی زندگی داره، چی نداره؟ خب چی بخوره؟ مجبور دست بچه‌ش بگیره برگفتش میاد این ور پردی خود میکنه، بعد میره یک ماه میگذرونه بعد میاد.
19 مهر ماه امسال احمد وحیدی وزیر کشور ایران از مهاجران افغان خواست در کشور خود بمانند. آقای وحیدی مدعی شد که عوامل نیروی انتظامی و مسئولان در استانداری‌ها از مهاجران پذیرایی و زمینه برگشت آنها را فراهم میکنند.
همون لب مرز اومده بودن گرفته بودن نگر میدارن، یه هفته میان حالت سرما نگر میدارن اونجا، میبرنش تو چیزا میندازن تو سرما تو پایگاه خودشون، یه هفته نگه میدارن که میگه دیگه دیگه نیان، میزنندشون میگه نیان.
هر روز 100 تا 200 تا اینجوری میفرستن دیپورت میکنن. افغانستان هم که الان مردم وضعیتشون خدای خیلی خرابه، گشنن تشنن.
من از اینجا هم جمع میکنه اینا میبره سر مرز دیگه اعلام میکنه برون دیگه هر جایی که میرم
اینا رو میگیرن اونجا میبرن، تقریبا نگهرشون میدارن یه هفته، دو روز، سه روز، پنج روز، شیش روز نگهر میداره اونجا. بعد از پنج شیش روز میبینن که آقا سالون پر شد، یه نصفش سبک میتونن میفرستن، نصف دیگه شد غاره نگر میداره، اذیتشون میکنن دیگه.
بنابر اعلام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، در فاصله مرداد تا آبان ماه امسال به طور متوسط روزانه 3000 افغان از ایران اخراج شدند. افغانها اما میگویند با توجه به حضور طالبان و شرایط اقتصادی چاره‌ای جز برگشت به ایران ندارند.
دیگه دیپورت که دیگه گرفتن بعدش کردن دیگه چی نمیشه کرد، دیگه دوباره میره افغانستان دیگه. اگه دوباره میاد یا 100% که میاد، یعنی 100% دوباره برمیگرده. اگه بفهمه که دیگه اونجا خود کار ندارن، اونجا هیچی ندارن.
شما اگه بریم اونجا با چشتون ببینید مردم از گشنگی الان همین روزا یه جوری شده که پدر به اولادش میگه که مثلا امروز مون کم بخور فردا گشنه میمونیم.
با این حال افغان‌هایی که به ایران می‌آیند چه مجاز و چه غیر مجاز شرایط زندگی مناسبی ندارند و حتی اینجا هم باید نگران امنیت خود و خانواده‌شان باشند.
ما بعد از ساعت 5 الان شرایط اینجا خراب شده روستاست. هی موتورای مردم رو میگیرن، مردم رو میزنن با چاقو و فلان و بعد از ساعت 5 از خونه بیرون نمیایم، همین باغ میشینیم دیگه.
شب نمیشه، ساعت 8 بود دیگه بیرونش دارم، ساعت 5 بود. تاریک شد میگیرم. ما خودم داخل کوچه میشینم، شب با مغازه رفته نمیتونم. میگیرم میزنم، گوشیرم میگیرم، از دستم میگیرم.
همین فامیلای خودمونو چند وقتی سر کوچه نشسته بود با گوشی حرف میزده. چهار تا چاقو اون گردنش اینا زده بودن.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تابستان از آسمانش آتش می‌بارد، زمستان سیل و تقریبا در تمام سال گرد و غبار. این آب شرب مردمش، این هم تفریگاه کودکانش. حالا استاندار خوزستان میگوید 800 هزار نفر از جمعیت حدود 5 میلیون نفریش حاشیه نشینند. نیمی از آنها در حاشیه شهر اهواز زندگی میکنند. مردم این مناطق آنقدر فقیرند که حتی پول کافی برای اجاره خانه در شهرهای بی امکانات این استان را هم ندارند. بسیاری از این حاشیه نشین ها از روستاها آمدند. کمبود درآمد و به صرف نبودن کشاورزی، نبود امکانات اولیه زندگی مثل آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی مناسب، عده زیادی را روانه حاشیه شهرهای بزرگ این استان کرده. ابراهیم رئیسی 4 ماه پیش به عنوان اولین سفر استانیش به خوزستان رفت، اما با وجود نطق‌های طولانی انتخاباتیش در مورد حاشیه نشینی حتی سری به یکی از این مناطق هم نزد.
انشالله در این سفر که البته سفر کوتاهیه، امکان دیدارهای مردمی و اون شکلی نیست، من دوست می‌داشتم که در این سفر بتونم با مردم دیدار داشته باشم، با همه مسئولین و همه بخش‌ها، اما به صورت مختصر انشالله در جریان مهمترین مسائل خوزستان که مردم رنج میده انشالله قرار خواهیم گرفت.
جنگ 8 ساله ایران و عراق باعث تخریب بسیاری از زیرساخت‌های شهری در این استان شد. سالها از جنگ گذشته، اما علارغم وعده‌های مسئولان پیشرفت چندانی در بازسازی آنها حاصل نشده. خشکسالی‌های طولانی، سدسازی‌های غیر اصولی و زیر آب رفتن روستاها و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی به گسترش فقر و در نتیجه حاشیه‌نشینی در این استان دامن زده. بیکاری و استمرار سیاست تمرکزگرایی در حوزه‌های اقتصادی، رفاهی و خدماتی شکاف عمیقی را میان مردم شهر و روستا ایجاد کرده. شکافی که نابرابری‌های اجتماعی را زیاد کرده و باعث شکل‌گیری اعتراض‌های مردمی گسترده در این استان شده.
واقعاً دردآور برای انسان که انسان مشاهده بکنه استان خوزستان با این مردم وفاداری که در این استان هستن، با این همه امکانات و استعدادهای طبیعی که در این استان وجود داره، با این همه کارخانجاتی که در این استان وجود داره، وضع مردم به جایی برسه که اونها رو ناراضی کنه و ناراحت کنه اونها رو.
برخورد شدید حکومت با معترضان اما نشانه ایست از ظاهری بودن حرفهای رهبر جمهوری اسلامی در ابراز همدردی با مردم این استان. استانی که مرکز تولید نفت کشور است و با وجود درآمدزایی بالا برای دولت همچنان در محرومیت به سر می برد.
عقب‌گرد جمهوری اسلامی به دوران آغازین همه‌گیری کووید 19 از ارائه آمار زد و نقیض مبتلایان به اومیکرون تا ممنوعیت ورود واکسن.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
درست یک سال از این دستور علی خامنه ای گذشت، دستوری که هزاران ایرانی را به کام مرگ کشاند. حالا باز تکرار یک استراب. رئیس سازمان غذا و داروی ایران گفته فعلا هیچ واکسن خارجی به این کشور وارد نمی شود. این در حالی است که پای اومیکرون گونه جدید کرونا به بیشتر شهرهای ایران رسیده است.
این سویه با دو نوبت واکسیناسیون احتمال ابتلا رو خیلی پایین نمیاره. کسانی که میخوان بیشترین فایده رو از تزریق واکسن ببرن و در برابر سویه اومیکرون ایمن باشن باید حتما سه نوبت واکسن خودشون رو دریافت کرده باشن.
این در حالی است که نسبت به آمارهای رسمی اعلام شده از مبتلایان به گونه جدید کرونا اومیکرون در ایران تردید وجود دارد.
ما حدود 244 مورد گزارش شده قطعی از اومیکرون رو در کشور شناسایی کردیم، ولی مسلماً اعداد بسیار بسیار بالاتر از این خواهد بود.
این آمار در حالی است که مقامات بهداشتی ایران معتقدند تست تشخیص اومیکرون برای همه مبتلایان کرونا علمی و منطقی نیست. مشخص نیست چند تن از مبتلایان به کرونا در ایران مبتلا به اومیکرون هستند، اما اومیکرون به کار خود مشغول است از ایران تا اروپا و آمریکا. آنتونی فاوچی، کارشناس ارشد بیماری‌های عفونی آمریکا، از سونامی اومیکرون در ایالات متحده خبر داده. قاره اروپا هم در حال حاضر از کانون‌های اصلی شیوع کرونا در جهان است و دولت‌ها هر کدام به دنبال وضع محدودیت‌های جدید هستند، از تصمیم برای بازگشایی مدارس تا محدودیت‌های بیشتر برای واکسن‌گریزها. در انگلستان امروز مدارس باز می‌شود ولی با محدودیت‌های کرونایی. فرانسه هم محدودیت‌های جدیدی را برای 3 هفته آینده اعلام کرد. خوردن و نوشیدن در سینماها، تئاترها و مکان‌های ورزشی و وسایل حمل و نقل عمومی ممنوع. دورکاری هم برای کارکنان شغل‌هایی که امکان دورکاری دارند دست کم 3 روز در هفته اجباری است. اسرائیل هم گرچه تزریق 4مین دوز واکسن کرونا را برای افراد بالای 60 سال و کارکنان پزشکی آغاز کرد، اما پیش بینی شده تا پایان ژانویه 4 میلیون تن در اسرائیل به اومیکرون مبتلا شوند، تقریبا نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور. هند هم از گسترش اومیکرون در امان نماند. 130,000 مبتلا. آمار مبتلایان این کشور در یک هفته گذشته تقریبا 3 برابر شده. این کشور قصد دارد واکسیناسیون نوجوانان 15 تا 18 ساله را آغاز کند. 233 میلیون نوجوان. بسیاری از کشورها درگیر این بگیر و ببندها هستند. حتی چین، خاستگاه اولیه کرونا، که این روزها یک شهر 13 میلیون نفری را در قرنطینه دارد. ساکنان شهر شیان به جز در شرایطی محدود اجازه ندارند از خانه خارج شوند و نمی توانند برای خرید غذا بیرون بروند. کرونا نزدیک به 3 سال است که دنیا را قرنطینه کرده و جان و مال جهانیان را به یغما برده است. اینکه چه زمانی پایش را از زندگی ما بیرون می کشد سؤالی است بی پاسخ. رویا ملکی، رادیو فردا.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، در حال دریافت واکسن ایرانی ضد کرونا، آن هم در شرایطی که برای تزریق واکسن آستین پیراهن نظامی او را پاره کردند. روز یک شنبه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن نورا با تزریق به حسین سلامی آغاز شد. واکسنی که ادعا شده به روش پروتئین نوترکیب یا mRNA به تولید رسیده است. طبق گفته مسئولان با احتساب نورا تاکنون 5 نوع واکسن ضد کرونا در ایران تولید شده، اما هیچ کدام به تایید مراجع بین المللی و سازمان جهانی بهداشت نرسیده است. حالا اما وزیر بهداشت جمهوری اسلامی خبر داده که واکسن‌های ساخت ایران در انتظار تایید WHO یا همان سازمان جهانی بهداشت قرار دارند. همچنین به گفته مسئولان سازمان غذا و داروی ایران، ورود واکسن‌های خارجی کرونا به کشور متوقف شده و واکسیناسیون به غیر از باقی مانده تولیدات خارجی با تولیدات داخلی ادامه خواهد یافت. اما وضعیت شیوع اومیکرون در ایران، سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت مجموع موارد تایید شده اومیکرون در کشور تا 11 دی ماه را 159 مورد در 14 استان ایران اعلام کرده است. طبق اعلام مسئولان بهداشتی، نخستین مورد ابتلا به این سویه جدید ویروس کرونا در ایران 28 آذر ماه شناسایی شده است. این در حالی است که با توجه به سرعت انتشار بسیار بالای این سویه جدید، این تعداد اعلام شده موارد ابتلا به اومیکرون در ایران باعث ایجاد شبهاتی در نحوه تشخیص آن در کشور شده. در همین رابطه روز گذشته معاون درمانی وزارت بهداشت اعلام کرد که استفاده از تست تشخیص اومیکرون برای همه مبتلایان به کرونا به گفته او علمی و منطقی نیست. سعید کریمی در این باره گفته که در صورت مشکوک بودن نمونه مثبت ابتلا به اومیکرون، درخواست پزشک و ارسال نمونه به مراکز مربوط آزمایش‌های لازم برای تشخیص گونه ویروس انجام خواهد شد. اما در سایر نقاط جهان هم اومیکرون با سرعت در حال انتشار است. طبق گزارش مرکز کرونا دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، این سویه جدید ویروس کرونا در اروپا به سرعت در حال گسترش است و 17 کشور این قاره بیشترین میزان ابتلا به اومیکرون در یک روز را گزارش دادند. همچنین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا از زمان شروع همه‌گیری تقریبا از 2 سال پیش تا کنون از 100 میلیون نفر فراتر رفته است. سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده که در چندین کشور از جمله بریتانیا و ایالات متحده اومیکرون از سویه قالب قبلی یعنی دلتا پیشی گرفته. خبرگزاری فرانسه هم روز شنبه گزارش داده بود که نزدیک به 5 میلیون مورد ابتلا به کرونا در اروپا در 7 روز گذشته گزارش شده. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از ابتدای شیوع این ویروس تا کنون در حدود 290 میلیون نفر اعلام شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
ادامه برنامه های دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا. هواداران قاسم سلیمانی از گروه های تحت حمایت تهران در محل کشته شدنش در محوطه فرودگاه بین المللی بغداد تجمع کردند. همزمان منابع امنیتی عراقی و آمریکایی از حمله 2 پهپاد انتحاری به یکی از پایگاه‌های محل حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا خبر دادند. منابع عراقی اعلام کردند که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا این 2 پهپاد مسلح را سردگون کردند، حمله‌ای که بنابر این گزارش‌ها تلفاتی نداشت.
همه مردم صدای ما رو بشنون. ما نمیخوایم آمریکا توی عراق بمونه، سفارت هم نمیخوایم، خودمون بلدیم از خودمون حمایت کنیم.
باز هم تأکید نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق بر ضرورت خروج نیروهای آمریکایی از عراق و منطقه و ادامه تهدید تهران به انتقام.
اگر سازوکار محاکمه عادلانه آقای ترامپ، پومپو و دیگر جنایتکاران فراهم شد در یک دادگاه عادلانه که اونها به این جنایت هولناکشون رسیدگی شد، به مجازات اعمال ننگیشون رسیدند، فبها. اگر نه، شک نکنید، به تمام دولت مردان امریکایی میگویم دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد.
این در حالی است که اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی پس از حمله نیروهای تحت حمایت ایران به سفارت ایالات متحده در بغداد صورت گرفت. نیروهایی که نام قاسم سلیمانی را به عنوان رهبر خود بر دیوار سفارت نوشتند. مناقشه ای که با کشته شدن یکی از پیمانکاران آمریکایی در حمله نیروهای تحت حمایت تهران به پایگاه نظامی کیوان عراق و واکنش واشنگتن به آن با بمباران یکی از پایگاه‌های شبه نظامیان شیعه عراقی آغاز شد. آمریکا آن هنگام اعلام کرد که قاسم سلیمانی در حال طراحی عملیاتی برای انجام حملات علیه منافع آمریکا بود. اما اخیراً در پی مذاکرات میان بغداد و واشنگتن پایان مأموریت رزمی نیروهای ائتلاف بین‌الملل در عراق اعلام شد.
آخرین دور از مذاکرات با ائتلاف بین‌المللی را که سال گذشته آغاز کرده بودیم به پایان رساندیم. به طور رسمی پایان مأموریت رزمی نیروهای ائتلاف و خروجشان از عراق را اعلام می‌کنیم. روابط با ائتلاف بین‌المللی در زمینه آموزش، مشاوره و توانمندسازی ادامه خواهد یافت.
با این وجود برخی از نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خروج نیروهای آمریکایی تشکیک می‌کنند.
اگر سیاسی کاری وجود داشته باشد و نیروهای آمریکایی از عراق خارج نشوند، در مقاومت در برابر این نیروهای اشغالگر تردید نخواهیم کرد.
تشکیکی که به نظر می‌رسد ریشه در دیدگاه حاکمان تهران دارد.
از آمریکا رو ببینید، از افغانستان اونجور فرار میکنه، در عراق ناچاره که تظاهر به خروج کنه. حالا باید البته برادران عراقی هوشیارانه مسئله رو دنبال کنن.
همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، هکرهایی که گفته می شود وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند، اقدام به هک کردن سایت روزنامه اسرائیلی جرزالین پست و انتشار پوستری در تهدید اسرائیل کردند. اقدامی که همزمان شده با اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه مبنی بر اقدام حزب الله لبنان در ساخت پناهگاهی در یکی از پایگاه‌های نظامی در جنوب دمشق پایتخت برای انتقال و نگهداری تسلیحات از جمله انواع پهپادها، روی کردی که پیشتر اسرائیل درباره آن هشدار داده بود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
این ارزهایی که داره داده میشه که ماهیانه 1,200,000,000 دلار داره تا 1.5 میلیارد دلار داره ارز ترجیحی داده میشه، آیا واقعا اثر بخشی تو زندگی مردم داره؟
تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای پایان سیاست ارز 4200 تومانی شاید از همین ماه آغاز شود یا در نهایت اوایل سال آینده، اما ماهیانه 1.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی حذف میشود. یکی از آنها داروست، تصمیمی که حتی خبرش بازار را به کما برد.
آمپولی میگرفتیم 140,000 تومان پارسال تو اسفند ماه، بعد از 2-3 ماه نیاوردن دارو رو، بعد از 2-3 ماه اومدیم دارو رو بگیریم، گفتن 1,140,000 تومان.
این حال روز دارو قبل از اجرای حذف ارز 4200 تومانی است، خبری که ترس از اجرایی شدن و عواقبش مقامات جمهوری اسلامی را به تناقض‌گویی انداخته.
ما اصلا چیزی به نام ارز ترجیحی رو می‌خوایم در سال آینده نداشته باشیم.
فعلا مجبوریم که از ارز ترجیحی استفاده بکنیم به خاطر اینکه به مردم فشار نیاد. تصمیم دیگه گرفته نشده که غیر از این باشه.
حالا ابراهیم رئیسی بران است که بازار را دستوری اداره کند. او گفته نباید به هیچ عنوان گرانی دارو در کشور وجود داشته باشد. حقیقت بازار اما چیز دیگری است که با دستور بی پشتوانه مهار نمی شود.
تقریبا بین مثلا 18% 20% تا 28% این دارو ماده اولیه است. این 28% وقتی 7 برابر بشه، 8 برابر بشه با سایر هزینه ها، اثرش تو قیمت تمام شده بین 3 تا 4 برابر قیمت رو بالا خواهد برد.
تصمیمی که هنوز نهایی نشده گویا اجرایی هم شده است. همین مرد محمد واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد و سلامت ایران، آذر ماه خبر داد که سازمان غذا و دارو دلار 4200 تومانی 100 قلم دارو را بدون اجازه رسمی دولت حذف کرده است.
بعضی داروهای تخصصی مثلا کم هست،
مثلا سهمیه به ما میدن، مثلا در حد یکی بسته دوتا، مثلا قند بر قند گلیکلازید 80 خیلی کمه.
داروهایی که به جای داروخانه سر از بازار سیاه درآوردند.
قرصای داروخونه رو میفروشم، داروهای قاچاق رو میفروشم، همین داروهای عمومی که بهت گفتم رو میفروشم، همه چی میفروشم.
اوایل سال 97 بود که دولت برای کنترل نرخ تورم ارز 4200 تومانی را وارد سیاست اقتصاد ایران کرد.
ارزی رو که اصلا معلوم نیست پایش کجا بوده، این 4200 واقعا یک نامعادله در اقتصاد کشور بود.
سیاستی که نه تنها تورم را کنترل نکرد که در همین چند سال بیش از 60 میلیارد دلار از منابع کشور را به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد. حالا اما مقامات دولت جدید میگویند از اول اشتباه و فسادزا بوده است.
ارز 4200 تومانی واقعا تو کشور ما خب یک سری تبعات منفی برای کشور ما داشت. یعنی هر جای شما در واقع یک امتیازی داده بشه یه راندی پوشش خوابیده حتما.
مقامات جمهوری اسلامی خودشان میگویند این تصمیم تورمزاست و راه حل کنترل تورم را هم افزایش یارانه نقدی تعیین کردند، شاید تا سقف 120 هزار تومان. اما این رقم مرهم کدام زخم خواهد بود؟ رویا ملکی، رادیو فردا.
مالیات یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت هاست. یکی از مهمترین انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده 13 سال پیش تصویب شد و تا کنون به صورت آزمایشی و مرحله‌ای اجرا شده. البته با ضعف ها و نواقص زیاد. حالا مسئولان مالیاتی کشور میگویند نواقصش را برطرف کردند و از امروز قانون نهایی اجرا می شود.
بحث بازنگری در بخش دادرسی مالیاتی است که هم شامل حوزه مالیات مستقیم می شود، هم حوزه مالیات بر ارزش افزوده. یک اصلاح دیگری هم در چارچوب این قانون صورت گرفت و اون این که این قانون رو سامانه محور و در چارچوب سامانه معدیان محور عملیاتی و اجرایی بکنیم که هنوز اون سامانه به مرحله تکامل نرسیده. که
حاضر نبودن سامانه معدیان تنها مشکل اجرایی این قانون نیست. به گفته کارشناسان برای اجرای این قانون زیرساخت‌های لازم در جامعه وجود ندارد.
یعنی در یک کشوری که تقریباً اونجاها تمام کارها به صورت الکترونیک اداره میشه، با کامپیوتر شما فروشگاه بزرگ خرید میکنید، اون دستگاهی که پول رو میگیره مستقیم به اداره مالیاتی وصله. در نتیجه اینجا امکان تقلب کردن، اون مالیات رو نگرفتن یا گرفتن و به اداره مالیات نپرداختن وجود نداره، یه خیلی کمه.
در ایران بسیاری از فروشگاه‌ها و شرکت‌ها به صندوق‌های مکانیزه فروش مجهز نیستند. نبود این دستگاه‌ها و همینطور عدم صدور فاکتور فروش و یا صدور فاکتورهای جعلی فرار مالیاتی را آسان می‌کند.
کالاهای اونایی که مصرف مستقیم نظیر مواد خوراکی و گوشت و لبنیات و اینا معافند، ولی همون آدمی که برای خرید نون و گوشت و لبنیات مالیات نمیپردازه، برای خریدن پیرهن و کفش باید مالیات بپردازه. در نتیجه اینکه این مالیات چه مقدار اصابت میکند به کدوم طبقات، اینا رو باید در عمل دید و دید که در سبد مصرفی این افراد کدوم کالاها قرار دارند.
دولت میگوید با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده میخواهد عدالت در مصرف رعایت شود. هر که بیشتر مصرف کند مالیات بیشتری میپردازد. از طرف دیگر همواره بر حمایت از تولید کننده ها تاکید میکند و میگوید مالیات بر ارزش افزوده را مصرف کننده ها میپردازند. اما این سکه روی دیگری هم دارد. تولید کننده ها برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده ناچارند قیمت کالاها را بالا ببرند. با بالا رفتن قیمت ها تقاضا برای کالاها پایین می آید و در نتیجه تولید کننده ها هم ناچار به کاهش تولید می شوند. دولت در بودجه سال آینده پیش بینی کرده از محل مالیات بر ارزش افزوده حدود 149 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. رقمی بالا که با توجه به نواقص و مشکلات اجرایی قانون نهایی مالیات بر ارزش افزوده تحقق آن بعید به نظر می رسد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
همونجا میبرم برای 4 تا خانواده میبرم. اونا موتور ندارن، من
مرداد ماه سال گذشته همزمان با خروج نیروهای نظامی بین المللی به رهبری آمریکا از افغانستان و قدرت گرفتن دوباره طالبان در این کشور، روند مهاجرت شهروندان افغان شدت گرفت و رو به افزایش گذاشت. همزمان سازمان ملل ضمن تأکید بر ناگوارتر شدن شرایط مردم افغانستان اعلام کرد شمار پناهجویان این کشور به 3.5 میلیون نفر رسیده است، در حالی که ایران، پاکستان و تاجیکستان همسایگان افغانستان نخستین مقصد پناهجویان افغان هستند. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که نمیتواند پذیرای پناهجویان تازه باشد. اول مهر ماه مهدی محمودی، مدیر کل امور اتباع خارجه وزارت کشور، گفت سیاست محوری ایران عدم پذیرش پناهنده جدید است. دلیل شرایط سخت اقتصادی در ایران.
برادر میکنیم سمت تخترستان. الان خب ما درآمد نداریم، زن و بچه‌مونم زندگیشون دیگه خوب نیست، خدای شرایط زندگیمون هم خوب نیست. همین بچه هم که باشه خرد میخواد، شیر میخواد، آدم درآمد نداشته باشه نمیشه دیگه.
پول ایران هم بی‌ارزش
شده، الان چاره نیست دیگه. افغانستان هم کار نیست که اونجا یک چند روز با کار میتونم میپرسم افغانستان خرجم خونه میشه دیگه.
طبق آخرین سرشماری رسمی 2,500,000 شهروند افغان در ایران حضور دارند. از سوی دیگر اداره اتباع خارجه وزارت کشور ایران مدعی است بیش از 1,250,000 نفر تبعه غیر مجاز در کشور حضور دارند.
اونی که غیر مجاز مثلا وارد میشه به کشور، اونی میگه رادمردش میکنه. چون چرا؟ میگه برو پاسپورت بخودت بگی، یعنی که اینجا خانوادگی باشه بهش کارت میده.
کارت شناسنامه نداریم، خب شناسنامه داشته باشیم دیگه راحت، دیگه ازشون چیز خاصی نمیخوایم. یعنی شناسنامه بدن، مثلا ما یه جا بیمارستان میریم، ما تا شناسنامه نداشته باشیم نمیذارم مرا. ما یه زخمی مثلا شدید داشته باشیم، تا یه نفر شناسنامه دار نباشه تعبیل نمیگیرن.
چی نداره، نی کار داره برادر، نی زندگی داره، چی نداره، خب چی بخوره؟ مجبور دست بچه‌ش بگیره برگفتش میاد این ور پردی خود میکنه، بعد میره یک ماه میگذرونه بعد میاد.
19 مهر ماه امسال احمد وحیدی وزیر کشور ایران از مهاجران افغان خواست در کشور خود بمانند. آقای وحیدی مدعی شد که عوامل نیروی انتظامی و مسئولان در استانداری ها از مهاجران پذیرایی و زمینه برگشت آنها را فراهم میکنند.
همون لب مرز اومده بودن گرفته بودن نگر میدارن، یه هفته تو این حالت سرما نگر میدارن، اونجا میبرنش تو چیزا میندازن تو سرما، تو پایگاه خودشون یه هفته نگه میدارن که میگه دیگه دیگه نیان، میزننشون میگه نیان.
هر روز 100 تا 200 تا اینجوری میفرستن دیپورت میکنن. افغانستان هم که الان مردم وضعیتشون خدای خیلی خرابه، گشنن، تشنن.
برای از اینجا هم جمع میکنه، اینا میبره سر مرز رو اعلام میکنه برون دیگه هر جایی که میرن
اینا رو میگیرن اونجا میبرن، تقریبا نگهرشون میدارن یه هفته، دو روز، سه روز، پنج روز، شیش روز نگهر میداره اونجا. بعد از پنج شیش روز میبینن که آواز سالون پر شد، یه نصفش سباک میکنه میفرست، نصف دیگه شد دوباره نگهر میداره، اذیتشون میکنن دیگه.
بنابر اعلام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، در فاصله مرداد تا آبان ماه امسال به طور متوسط روزانه 3,000 افغان از ایران اخراج شدند. افغانها اما میگویند با توجه به حضور طالبان و شرایط اقتصادی چاره‌ای جز برگشت به ایران ندارند.
دیگه دیپورت که دیگه گرفتن بازش کردن، دیگه چی نمیشه کرد، دیگه دوباره میره افغانستان دیگه. اگه دوباره میاد یا 100% که میاد، یعنی 100% دوباره برمیگرده. اگه بفهمه که دیگه اونجا خود کار ندارن، اونجا هیچی ندارن.
شما اگه بریم اونجا با چشمتون ببینید، مردم از گشنگی الان همین روزا یه جوری شده که پدر به اولادش میگه که مثلا امروز نون کم بخور، فردا گشنه میمونی.
با این حال افغانهایی که به ایران میآیند، چه مجاز و چه غیر مجاز، شرایط زندگی مناسبی ندارند و حتی اینجا هم باید نگران امنیت خود و خانوادهشان باشند.
ما بعد از ساعت 5 الان شرایط اینجا خراب شده، روستا این موتورای مردم رو میگیرن، مردم رو میزنن با چاقو و فلان، و بعد از ساعت 5 از خونه بیرون نمیایم تا این باغ میشینیم دیگه.
شب نمیشه، ساعت 8 بود دیگه بیرونش دارم، ساعت 5 بود تاریک شد میگیرم. ما خودم داخل کوچه میشینم، شب مغازه رفته نمیتونم، میگیرم میزنم گوشیرم میگیرم از دستم میگیرم.
من فامیلای خودمونو چند وقت پیش سر کوچه نشسته بود با گوشی حرف میزده، چهار تا چاقو اون گردن شیناش زده بودن.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تابستان از آسمانش آتش میبارد، زمستان سیل، و تقریبا در تمام سال گرد و غبار. این آب شرب مردمش، این هم تفریگاه کودکانش. حالا استاندار خوزستان میگوید 800 هزار نفر از جمعیت حدود 5 میلیون نفریش حاشیه نشینند. نیمی از آنها در حاشیه شهر اهواز زندگی میکنند. مردم این مناطق آنقدر فقیرند که حتی پول کافی برای اجاره خانه در شهرهای بی امکانات این استان را هم ندارند. بسیاری از این حاشیه نشین ها از روستاها آمدند. کمبود درآمد و به صرف نبودن کشاورزی، نبود امکانات اولیه زندگی مثل آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی مناسب، عده زیادی را روانه حاشیه شهرهای بزرگ این استان کرده. ابراهیم رئیسی 4 ماه پیش به عنوان اولین سفر استانیش به خوزستان رفت، اما با وجود نطق‌های طولانی انتخاباتیش در مورد حاشیه نشینی حتی سری به یکی از این مناطق هم نزد.
انشالله در این سفر که البته سفر کوتاهیه، امکان دیدارهای مردمی به اون شکل نیست. من دوست می‌داشتم که در این سفر بتونم با مردم دیدار داشته باشم، با همه مسئولین و همه بخش‌ها، اما به صورت مختصر انشالله در جریان مهمترین مسائل خوزستان که مردم رنج میده انشالله قرار خواهیم گرفت.
جنگ 8 ساله ایران و عراق باعث تخریب بسیاری از زیرساخت‌های شهری در این استان شد. سالها از جنگ گذشته، اما علی‌رغم وعده‌های مسئولان پیشرفت چندانی در بازسازی آنها حاصل نشده. خشکسالی‌های طولانی، سدسازی‌های غیراصولی و زیر آب رفتن روستاها و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی به گسترش فقر و در نتیجه حاشیه نشینی در این استان دامن زده. بیکاری و استمرار سیاست تمرکزگرایی در حوزه‌های اقتصادی، رفاهی و خدماتی شکاف عمیقی را میان مردم شهر و روستا ایجاد کرده. شکافی که نابرابری‌های اجتماعی را زیاد کرده و باعث شکل‌گیری اعتراض‌های مردمی گسترده در این استان شده.
واقعاً دردآور برای انسان که انسان مشاهده بکنه استان خوزستان با این مردم وفاداری که در این استان هستن، با این همه امکانات و استعدادهای طبیعی که در این استان وجود داره، با این همه کارخانجاتی که در این استان وجود داره، وضع مردم به جایی برسه که اونها رو ناراضی کنه و ناراحت کنه اونها رو.
برخورد شدید حکومت با معترضان اما نشانه ایست از ظاهری بودن حرفهای رهبر جمهوری اسلامی در ابراز همدردی با مردم این استان. استانی که مرکز تولید نفت کشور است و با وجود درآمدزایی بالا برای دولت همچنان در محرومیت به سر می‌برد.